بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين خوب صحبت در روايات بود در ارتباط با قاعده ید که از کردیم بعضی از روایات را در رسائل مرحوم امام ذکر کردن که در این تقریرات حیات الله سیستانی ذکر نشده اون تا بعد یک دقتی شد که ممکنه که مثلا اون روایاتی که مرحوم امام ذکر کردن مثلا اشکال بشه که آیا یه ارتباط داره به محل بحث ما یا نه یعنی دقیق میفرمایید روایتی بود به این مضمون کتب تو الى ابی محمد سلام الله علیه و عسکری علیه السلام رجل کانت له رحم على نهر القریه و القریه تو لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا خلاص فردي يك آسيه داشته بر نهر قريه که به وسیله اون نهر که جریان آب و اینها یعنی آسیا به کار می افتده این قریه هم مال یک شخصی است خود اون قریه صاحب این قریه می خواد که آب را از این نهر منحرف کنه به یک جای دیگری مربوط به قریه خودشه ولی این نهر را میخواد آبش را منحرف کنه فی غیر هذا النهر و نتیجهش اینه که این آسیای بنده خدا از کار میفته آیا حق دارد این کار رو بکنند؟ خب حضرت به حسب روایت توقیف فرمود که یتق الله و یعمل فی ذلک بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن خب اینجا صحبتی هست که این چه ارتباطی داره با قاعده ید چون این را مرحوم امامی را جز به روایات قاعده ید حساب کردن این نکته را ترجمه فرمایید گاهی در ید صحبت میشه به عنوان ید مملک که ید وسیله تملیک میشه یک بحثی خودش بحث ما در این نیست بحث در اینه که بحث ما در اماریت یده که ید اماره بر ملکیت هست ما از ید میتونیم کشف ملکیت کنیم بحث در اینه اما اینکه خود ید موجب ملکیت بشه یه خودی دیگه بحث دیگریه مثلا فرض کنید کسی میره در یک بیابانی که مال عمومه میاد یه کارای انجام میده دورش را از قیم که دیوار میکشه کارای میکنه که بر این ید پیدا میکنه ولی به عنوان ید تملیکی یعنی میخواد مالک بشه ایرا حالا بحثی که آیا این موجب ملکیت میشه یا موجب فقط حق میشه این خودش بحثایی که در بحثای خودش مطرحه در از مباحث مربوط به انفال و مربوط به اصلا بیدار شما و امثال اینا بحثای عرضین و این حرفا که آیا چه چیزهای موجب ملکیت زمین‌های مباح را به چه وسیله میتونیم تملیک کنیم مثلا حتما باید آبادش کنیم که ملک ما بشه اون زمین یا نه مجرد اینکه یک یدی برش پیدا کنیم، یک ید عرفی برش پیدا بکنیم، به همین که دورش مثلا یک چیزی بسازیم، یک دیواری چیزی که عرفاً بگن ید، این بوده. این خود یک بحث دیگریه. این روایت حالا بیشتر ارتباط داره با همون جهت دوم، یعنی یک قریه ای هست. خب که این که یک نهری هست در یک قریه ای، قریه مال یک بنده خدایی است، ولی خب این نهر هم در حالا که آبی دارد در اون قریه، اما اینکه نهر مال کیه و حرفا در اینجا خیلی مطرح نیست. بعد یک فردی آمده برای استفاده از این نهر، آسیایی رو اونجا سرپا کرده و برای اینکه حق پیدا کنه، در حقیقت حق یعنی حالا ملکم نباشه، همین که آسیا رو در اونجا گذاشته و در آسیاش به وسیله این آب میگرده و کار میکنه، یک حقی در این نهر پیدا کرده، در این مقدار نهری که موجب کار کردن آسیایی این هست. خب این وقتی حق در این پیدا کرد دیگه، بنابراین اون صاحب قریه گفتن حق نداره که برداره این که آب این قریه را منحرف کنه از این نهر به یک جای دیگری. یتق الله و یعمل و یعمل ذالک بالمعروف. اینجا صحبت اماریت ید نیست، صحبت مملکیت این یده، یعنی این ید باعث شده که این مالک بشه. حالا وقتی میگه مملکیت یعنی حق، یعنی که اما از حالا این یا حق پیدا کرده، این ید باعث این شده که این حق پیدا کنه در این آب. و وقتی حق پیدا کرد در این آب، شما حق ندارین دیگه این را به اصطلاح حقش ظاهر کنید. مثلا یک نهریست که مورد استفاده عمومه. خب یک کسی آمده یک مقداری از این نهر را، یک جوب کوچیکی مثلا پهلوی این نهر احداث کرده که میخواد اون اشجاری که حالا فرض کنین در باغ هست به وسیله این جوب و این آب آبیاریش کنه. خب وقتی این کار کرد، در حقیقت یک حقی در اون آب پیدا میکنه که اشجار را به وسیله این نهری که این جهت عمومی داره سقایت کنه. خب وقتی این حق پیدا شد دیگه، کسی که ذل حقه، خب اونیست از کسیست که این نهر کوچیک را، این جوب کوچیک را احداث کرده برای سقایت اشجار خودش. و علیه هر لذا این روایت خیلی ارتباطی با اماریت ید نداره اینجا، بلکه ارتباط پیدا میکنه با همون مملکیت ید به نسبت حق. یعنی خود همین که این آمده این را احداث کرده، این آسیا را، سبب شده که یک حقی در این آب پیدا کنه به عنوان حق و سقایه همین آسیاش مثلا. لذا شاید خیلی دیگه ارتباطی با بحث ما پیدا نکنه، بحث ما در اماریت یده به نسبت مهر، به نسبت شی، که آیا فرض کنی که یک چیزی رو مثلا مدعیایی فرض کنی که هستن ادعا میکنن که این مال ماست، او میگه نه من مالکم، من ید دارم، ادعایی از خارج اگر پیدا بشه چون این ید داره، ید اماره بر ملکیته و خود این، او با طرف مقابل شاهد اقام بکنه. اینجا معنی اماریته. میخوام بگم این دوتا بحث که خرف نشه با هم دیگه. روایت بیشتر در ارتباط با اون حیثیت مملکیته که آیا این ید همین که این آمده این قریه این سر این قریه این نهر که آسیا شد و اینجا نصب کرده و به کار انداخته و به وسیله این آب داره برای از او استفاده میکنه، این سبب میشه که حق پیدا کنه. وقتی حق پیدا کرد یا خب از که منع حق جایز نیست. بس در این نیست که یک کسی به ادعا کنه که من مثلا ید دارم، من مالکم، و بگه نه من مالکم، در ما به اماریت ید به این لحاظ ما بیاییم از کم که استدلال کنیم. حیثیت تملیک ید، ید مملکه. لذا شاید خیلی به این روایت که آقای سیستانی هم این روایت رو تعرض نکردن ولی مرحوم امام تعرض کردن، احتمال داده که این حیثیت منظور باشه. خب این خواستم این تذکری بدن رو باید خودتون مراجعه بفرمایید. و البته یک روایت دیگری را که باز در رسال امام هست و در این تغییرات مرحای سیستان عبد الله ذکر نشده، البته این بحث ها در کتب اگه خواستیم باز روایات در قواعد فقهی خب متعت مکرره، قواعد فقهی من ازشون که من امامای بجنبی یا قواعد فقهی دارم دیگه حقیقت مفصل بحث کردن، امامات الله سبحانی دارن، علی حال زیاد بحث شده، بعضی از روایات در اونجا هم ذکر شده. حالا این روایت دیگری که باز در الرسائل ذکر کردن ولی حتی سیستانی ظاهرن ذکر نکردن، ظاهرن این روایت جمیل ابن صالح نیست که تو کلمات های سیستانی نبود، راجبه رجلون وجده فی منزله دینارن، این روایت این را نه در تغییرات آقای سیستانی ذکر نشد ولی در رسائل هست. خب اون خوبه، ببینید قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل وجد فی منزله دینارا قال یدخل منزله غیره قلت نعم کثیر قال هذه بله قال هذا لغته یا هذه لغته، تو منزلش یک دینار پیدا میکنه، یعنی تردید داره که مال کیه. حالا سوال کردن که در منزلش غیروان وارد میشه رفت، گفتن زیاد، فرمودن که این لغته یه باید صاحبش پیدا میشه، یعنی بالاخره حکم لغته داره. قلت و فرجلون وجده فی صندوقهی فی صندوقهی دینارن، گاهی در صندوقش یک دیناری پیدا میکنه. قال با سوال کردن که بله یدخل احد یده فی صندوقه غیره، توی صندوق غیر از این صاحب صندوق کسی دیگری هم دیناری میگذاره مثلا که او یده او فی شیئا قلت الله، گفتم نه صندوق خاص خودشه. اینجا رو فرمودن که فهو بله، این خوبی اگر دیناری پیدا شده در این صندوق خاص این حق شده
بله
خب بله، ولی بالاخره مربوط به قاعده ید میشه، یعنی اگر درست اگر انسان ید مختص داشته باشه به چیزی و بعد شک بشه در این که آیا این که ید داره برو آیا مال او هست یا مال غیرشه، حکم میشه به اینکه مال اونه، فی الجمله دلالت داره و مربوط به قاعدیت هست. این صندوق که صندوق اختصاصی این بوده، دیناری در اون صندوق خود صاحب صندوق پیدا کرد ولی شک داره که آیا این دینار مال اینه یا حالا کسی دیگری مثلا آمده بشه، نه اینجا یدش علامت ملکیته، خودن این شخص که ید داره حکم میشه به اینکه این مالکه دیگه، حالا فقه ولا برای ارتباط پیدا میکنه با قاعده ید، یعنی اینجا ید اماره دیگه،
که این نسبت به خود چیز دیگه صاحب صندوق دیگه، اگر غیر شک کنه چطور اینجا با
بله حالا یه فرق میکنه، حالا اگر غیر شک کنه یعنی چی؟ یعنی غیر شک میکنه. خب بالاخره وقتی حکم شد به اینکه این مال اینه دیگه، اگر یک کسی دیگری آمد ادعا کرد، ادعای اون مقبول نیست دیگه. حکم تلقیت چون ید داره بر ما، ید داره.
یعنی
میخوام بگم برای
موضوع فرمایش حضرت راجع به خود صاحب صندوقه، اگر شک کنی که این پولی که الان این صندوق من هست مثلا این مال منه یا یه کسی که بچه‌م اومده گذاشته،
خود شک کنم فهم کنه دارم نه میفهم میکنم از کنم که همین وجده فیه. خب این سوال اینه که وجده فی منزله اینا رو اینجا هم بگید وجده فی صندوقه، یه خود همین صاحب صندوق در صندوقش یک دیناری میبینه که مطمئن نیست که مال خودش باشه. حضرت حکم کردن به این که چون ید داره مال این
حکم شد. صاحب خانم که سرایت میشه داد بده،
یعنی چه؟
یعنی بنده
هم
بگم که هرچی تو اون صندوق هست مال این در بره.
خب بله شما میتونید بگیم مال اونه دیگه. چه فهم کنم؟ فهو بله؟
ورثه
این بنده
خدا
صاحب صندوقه
وقتی که
فوت کنه
ورثش مثلا
میبینن
یک مالی داخل
خیلی خوب. بله 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 مثلا به آقا خصوصیت میشه دیگه، یعنی در صندوق خاص او اگر چیزی پیدا شد که مشکوک بود ید امار ملکیت داری فرم. خیلی خوب علیه هم بازم این نکته دلتانی کن روایت اولش این مداری ممکنه خیلی رفتی نداشته باشه به محل بحث. حالا چون این جهت که خود ید، خود یک عنایت ید گاهی مملکه گاهی اماره بر ملکیته، ما بحثمون در اماریته، اصلا که مملک بودن ید هم خودش بحث آخری مثل کسی به خاطر ید مالک میشه. اصلا ید یعنی میاد همون مسلط میشه به روی یک صورتی، یک زمین مباهی هست که در اون مسلط میشه به سنگچینی یا چی یا کارهای انجام میده، این باعث تملک رو میشه. حالا یا تملک این یا تملک حق، چون اگه میداره محل اختلافه یا حق اولویت پیدا میشه یا مالک میشه و خودش مورد بحثه، میخوام اینا با هم خلط نشه. بله و قادیتی که گفته میشه در مورد اماریته، نه اینکه از مثبتیت ملکیت که از که باعث بشه که ملک واقعا ثابت بشه، ملکی که نبوده ثابت بشه، بس در این نیست، بس این که نه در اماریت ملکیت اینجا
چه گفته میشه؟
آقا؟
اون که ملکیت چی گفته میشه؟
به اون اصطلاح خاصی یادم نیست که اصطلاح خاصی بشه اسباب ملکیتی که چیده در مباهات هست و امثال اینها در نوعاً در مباهات این مسئله هستم که مطرح میشه.
ببخشید اگه در این روایت ید رو ملاحظه نکنیم یعنی ملکیت هست میشه؟
اگر در این روایت
ید رو ملاحظه نکنیم
ید یعنی ما رو چی؟ یعنی اینجا
ید اماره بر ملکیت ید رو ملاحظه نکنیم
که صندوق هی بیتی هی در این روایت میفهمید؟ در این روایت صندوق خب بله نه صندوق اب نداره صندوق هیست صندوق هی اتفاقی مضاف صندوق نه که دیناره در صندوق، در صندوق خودش یک چیزی رو میبینه وقت طبعا اون دیناری که در این صندوق هست میشه مشمول ید، چون صندوق مال اونه، این ید بر اون دینار هم طبعا پیدا کرده. اینجوری دیگه مثل که تو خانه ما خانه ملک شخصی مثلا شخصی هست، کسی دیگه هم اونجا هیچی نداشته، یک مالی رو ما در خانه پیدا میکنیم، خانه مال ما هست، بنابراین در اون چیزی که در خانه ما هست ما ید پیدا میکنیم به واسطه خانه. اب نداره جان من، نه قادم ملکیت یعنی چه؟ اگر من شک کنم نه مالک من مالک زمینم، مالک خانه‌ام، من مالک اون چیزی که از که مافل ارض که نیستم، این باید اثبات بشه. از کجا ثابت میکنی که این چیزی که در این خانه هست از مال شماست؟ اگه شک کنید خودتون، خب بس در همینه دیگه. چون در ید شماست، یعنی چون همین متاعی که در خانه شما هست صدق میکنه که بر این خانه، بر این متاع ید دارید شما بالواسطه، چون خانه مال شما هست، ید که حتما واجب نیست که تو ید که عضوی باشه دیگه، ید که میاد یعنی همون سلطنت. در حقیقت شما یک نوع سلطنتی دارید بر اون مال، چون سلطنت خارجی بر این مال پیدا کردید، شارع همین سلطنت را جعلها امارتن علل ملکیه. مشکل ندارید دیگه. خب الان یه حال این یک نکته بود مربوط به این روایاتی که میخواستم عرض کنم و که بین اینا خرد نشه، گاییت به اصطلاح موجب ملکیت، یعنی سبب ملکیت، گاهی مثبت ملکیت به معنای اماره. اینو با هم مخلوط بشه. از کنم نظر شما. بعد یک اموری را در اینجا از کنم که حالا در تنبیهات یه روایات، خب حالا زیاد بود، یه روایات زیادی بود که دارت میکرد، از مجموع این روایات استفاده میشه که یه حجته. ولی خب یک مطلب تقریبا یک مداری اجمال به اجمال تمام شد که آیا ید باید مؤکده باشه یا مجرد ید کافیه. تقریبا از فرمایشات تدارات آقای سیستانی حضرت الله و هم رفته ید مؤکده تقریبا استفاده شد، نه اینکه صرف ید باشه. حالا این دیگه تصدیق استثار روایات داره. بعد یک اموری در اینجاها مطرح کردن در تنبیهاتی که نوعا در همین دول الفقیه ها این را بحث میکنن که امر اولی که حالا در این تعبیرات هست که در رسال مرحوم امام هم همین را به همین صورت، به همین ترتیب، چون بعضی با ترتیب دیگه هم هست مطرح کردن، اینه که از کنم نظر شما تعبیری که دارن اینه. خب ید اماره است به نسب اعیان، خب این مسلم. بس در اینه که آیا به نسب منافع هم ید اماره؟ حالا مثلا مثالی که در اینجاها از کنم که گفته میشه، یا خانه ای هست که مال دیگری است و در او جهت بحثی نیست، خانه مال زیده، منتها یک نفری در خانه نشسته به عنوان استفاده از خانه که مستأجره، مثلا ظاهرش اینه که مستأجر خانه است و از خانه استفاده میکنه و خودش هم اقرار داره که خانه مال من نیست، من حالا مستأجرم یا آریه یا فلانه. یک نفری از خارج میاد ادعا میکنه که نه، تو به خود تو خانه نشستی، این منافع خانه از منه که من مستأجرم، آریه به من داده شده. یعنی این دو نفر اختلافشون در عین نیست، اختلافشون در منافعه. یکی ادعا میکنه که منافع خانه مال منه، دیگری ادعا میکنه که نه، مال تو نیست، مال منه. اینجا صحبت دینه که آیا ید به نسبت منفعت که اماره هست، که الان کسی که در خانه نشسته ید داره بر منافع دیگه. البته ید بر خانه هم داره، منتها به اقرار خودش مالک خانه نیست. ید خارجی هم بر عینه و هم بر منافع به تبع، چون داره از خانه استفاده میکنه، منتها خودش اعتراف داره که مالک خانه کسی دیگره، جریات بحثی ندارم، منتها ادعا میکنه که من از که مالک منفعت این خانه هستم، یعنی این خانه در اجاره منه، یدم داره، خارجان ید داره بر منافع دیگه داره استفاده میکنه. وقتی یک کسی از خارج پیدا میشه اون میگه که نه تو بی خودی تو خانه نشستی و این خانه در اجاره تو نیست و من مستأجرم یا آریه به من داده شده، امثال اینها. اینجا بحث در این که آیا ید که اماره بر ملکیت این هست در جای خودش ثابته، آیا به نسبت منافعم ید اماریت داره یا نداره، این بحث در این. خب اینجا مرحوم محقق نراقی از کنم که در همون از کنم در عوائدشون که عوائد الایام دیگه دیدیم که اونم قواعد فقهیه را و چیزهای دیگری بعد نکات را در عوائدشون تعرض کردن در عوائد الایام. از کنم محضر شما ایشون گفتن که تفصیل دادن، گفتن تفصیل، بله گفتن که ید عمومیتی نداره به نسب منافع و اختیار کردن که خلاصه ید به نسب منافع اماره نیست و محققین از هم که متأخرین هم فرمایش ایشون رو متعرض شدند و علی حال محل اشکال و بحث و حرف هاست. از مرحوم صاحب عروه در ملحقات العروه و مرحوم آقای اصفهانی هم یک رساله دارن در قاعده ید، ایشون رو تعرض کردن. فعلا حالا اونجوری که به این ترتیبی که ایشون وارد شدن آقای سیستانی در تغییرات تقریب کلام از کم محقق نراقی را گفتن که یک مداری فرمایشات ایشون خیلی منظم نیست، ولی ایشون فرمایش محقق نراقی را حالا مرتبش کردن با یک توضیحی. از خانم دون شما که این که مرحوم نراقی انکار کردن اماریت ید را، خب این قابل تفکیک در دو حیثیت بحث، یک حیثیت یک مناقشه ثبوتی دارن و یک مناقشه اثباتی. در مناقشه ثبوتی که اصلا مثلا بیان بگیم که اصلا معنا نداره ید بر منافع، خیلی محصلی نداره در مقام ثبوت، متعلق ید باید یک امری باشه موجود در خارج، ید به معنای استیلاء، خب استیلاء بر شیء معدوم، این منافع که یک جا که نیست که یک سال منفعت این خانه مثلا اجاره، خب این که قابل استیلاء نیست، چیزی که بعد میاد. استیلاء بر شیء معدوم لا معنا له، منافعی از امور تدریجی است، متدرجه الوجود به اصطلاح قاروزات نیست به تعبیری. منفعت دار عبارت از این که دار قابلیت سکنا پیدا کنه، مثلا منفعت فرس اینه که قابلیت رکوب داره، و امثال اینها. این سکنا و رکوب و اینا شیای متدرجه الوجوده، همش که در یک آن تعقب پیدا نمی کنه، مثل اعیان نیست که الان این هست در اینجا. بنابراین پس به نسبه اون منافعی که قبل بوده کلیچ، اون منافعی هم که بعد میاد که هنوز خوب منفعتی نیست که ما بگیم این ید داره برای منفعت ها. که خلاصه کیفه اوقل این که گفته بشه این شخص مستولیست بر منافع آتی این دار، یک اشکال ثبوتی اینجوری ید بر منافعی که بعد میاد، یعنی چه؟ این یک حالا یک بحث ثبوتی مطرح کردن. از فهم که خیلی حالا از که مرحوم نراقی مقدار روی این اعتماد کردم، شبیه این مطلب رو در بعضی مباحث دیگه شون هم ایشون گفتن، گفتن ملکیت شیئی که لیسه به موجودن فی الخارج غیر و معقوله. خب الا اینکه این تعبدی باشه، بله تعبد خاصی اگر، دلیل خاصی اگر داشته باشیم شارع ما رو متعبد کنه، خب امر تعبدی ها قبول میکنه، الا که حد ذاته بدون دلیل از کم یعنی خودش یک امر مشکلیه. ولی ولذا مثلا ایشون در صحت بیع نسیعه و بیع السلام و این حرفا بیان اینا برخلاف قاعده است و تعبدن ما میپذیریم، مثلا اون چیزی که بعد میاد و بعد مثلا امثال اینا. خب این یک مناقشه ثبوتی که الان باید انشاءالله بحث بشه، جوابشان روشنه، اما حالا بعد انشاءالله در این مسئله مطرح میشه تا بعد ببینید. در مناقشات اثباتی و روایات عمده اینه که در روایات عمومیت اطلاق پیدا بشه که شامل بشه اینها را، وقت دیگه مسئله حل میشه. انشاءالله این بعد صحبت میکنم. صلی الله علیه و آله و سلم.